أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد بالدين لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض کردیم که این نکته‌ای که بعضی فکر می‌کنن غذا یا آب یا داروی نجس رو می‌توانند بخورند و بعد دهانشون را آب بکشند، این حرف درستی نیست. فقط در فرضی که اضطرار وجود داشته باشد انسان میتواند که این موارد رو بخوره. البته گفتیم بحث شراب یه مقدار دایرش تنگتره، در فرضهای بسیار نادری میشه که شخص بتواند شراب بخوره، اونم تازه در این زمینه باید استفتا کنند افراد، چون بین فقها اختلاف است در این زمینه. اما این از خوردن غذای نجسه یا آب یا شربت نجس، خوراندنش به کسی که نمیداند چه حکمی دارد. غذا نجسه ولی اون شخص نمیدونه، ما آیا میتونیم به او بخورانیم؟ جواب اینه که مجاز نیستیم که این غذا رو ما به او بخورانیم. منظور از خوراندن این نیست که بریزیم تو حلقش، یعنی این که در اختیار او قرار بدیم که او از این غذای نجس استفاده کند، این مطلب جایز نیست. البته اگر ما در اختیار او قرار نمی دهیم و این غذا هم مال ما نیست، در ولی می دونیم نجسه، در این صورت دیگری اگه خودش به خاطر ندانستن نجاست این غذا داره غذای نجس میخوره، ما موظف نیستیم او رو متوجه نجاست غذا کنیم، واجب نیست. مثلا شما اگر میدانید که فلان رستوران مثلا نجسکاری شده دیگه پلوی او، مثلا چون فضله موش درش بوده، مثلا غذایی که دفعه قبل گرفتین یه همچین فضله موشی بوده توش، اینو میدونید، خب شما لازم نیست برید اونجا بگید که دیگه شما نجسه، شما خودتون غذا رو نباید بخورید. اگرم گرفتید این غذا رو، مهمان داشتین، این غذا تا دیدید توش فضل موشه، باید به مهمان هم اعلام کنید که نخوره، چون الان غذا رو شما در اختیار او دارید میگذارید. جایز نیست انسان غذا رو در اختیار او مهمانش قرار بده، البته ولی باز از اون طرف واجب نیست که شما برید به اونجا بگین دستگاهش رو آب بکشه، یا به افراد اعلام کنید که مثلا اینجا غذاش نجسه، این واجب نیست. یا اگر شما جای مهمان شدید، تو غذای خودتون فضله دیدید، فضله موش دیدید، اطمینانم کردید که فضله موشه، چون خانوما اینجور که بعضیشون میگن که فضله مارمولکم یه مشابهت هایی به فضله موش داره، من در جریان نیستم، راه تشخیصش هم بلد نیستم، اینا دیگه مسئله شرعی نیست که فضله موش و از فضله مارمولک چجور میشه تشخیص داد، اینا دیگه به خود عرف واگذار شده، این تیکش مسئله شرعی نیست. اگر کسی فهمید که این فضله موشه تو این غذا، یه جایی مهمانه، یا مثلا در یه مجلس روزه ای اطعام کردن تو پلوی او فضل موش بود، خودش نمیتونه بخوره، ولی لازم نیست به صاحب مجلس یا به دیگر حضار اونجا اعلام کنه که این غذا نجسه. چرا؟ چون نه مال اوست نه در اختیار دیگری گذاشته که استفاده بکنه. اما اگر مال او باشه یا دیگری رو به دیگری داره میده، مجاز نیست در صورتی که میداند که این نجسه به اونها بده. مثلا شما اگر توی روزه گاهی افراد وای میستن غذا رو بخش میکنن، دست به دست میدن، همین که فهمیدی این غذا نجسه، شما باید از این رده، از این سلسله خارج بشید، دیگه شما نباید واسطه بشید که این غذا رد بشه بره دسته افراد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. امشب فیلمی آماده نشد که یه مشکلی پیش آمد، فیلمی آماده نشد. ما شبهه‌ای رو از زبان شبهه کنندگان طرح کنیم. خود شبهه رو و سوال رو من طرح میکنم، ولی انشالله برای پاسخ او از پاورپوینت استفاده میشه و انشالله با هم جواب رو پی میگیر. این سوال رو زیاد طرح کرده و میکنند که ثوابهایی که برای زیارت امام، برای زیارت و برای گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام در روایات شیعه نقل شده، یه حالت غلو و مبالغه داره. برای یک عمل کم ثواب فوق العاده زیاد بیان کرده که بعضی از روایاتش حالا ما اینجا روی پرده خواهیم انداخت. من زودتر این روایت رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد میاد. مثلا این روایت که من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذرباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت اکثر من زبد البحر. اگر کسی یاد ما کند یا یاد ما نزد او برود و او به اندازه بال مگسی از دو چشمش عشق خارج شود، خدا گناهان او را می آمرزد حتی اگر بیش از کف دریاها و اقیانوسهای دنیا باشد. خب خیلی این ثواب، ثواب عجیبیه، ثواب فوق العاده است. بعضی میگن آقا خود همین لحن و همین لسان نشون میده که این حرف دروغه. ما دیگه نیاز به بررسی سند نداریم. یه عمر طرف گناه کنه، بعدم یه دو قطره عشق از این چشم و از اون چشم، اونم به اندازه بال مگسی بریزه، بعد خدا بیامرزه این شخص رو. این پذیرفتنی نیست. این اعتراض یه اعتراضی است که در سطح جامعه ما هم الان هست، هم از گذشته این اعتراض بوده. این چنین نیست که الان روزگاری است که یه مش آدم فرهیخته و یه مش آدمی که خیلی اهل فکر هستن، سطح علمی مردم رفته بالا، نمیدونم کم کم دیگه بی سواد تو ایران پیدا نمیشه، یا مثلا مردم درس دانشگاهی میخونن دیگه معلوم میشه که خیلی آدم های با فرهنگی هن. این اعتراضات، این قسم اعتراضات از سابق بوده و من یه چیزی رو چون اهل فضل در مجلس هستن، من این نکته رو عرض میکنم که تا الان با وجود اینکه زیاد با شبهات مختلف توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، قرآن، تقلید، غیبت امام زمان، خود امام زمان، همه اینا من خیلی اونس دارم، نه اینکه شبهه زدم، یعنی خیلی هاشو در جریان قرار دارم. من تا به حال نیافتم شبههی که جدید باشه که در زمان حضور معصومین این شبهه مطرح نباشه. توجه کردیم. و جالب اینه که ادبیاتش متفاوت شده ها، بیان تفاوت کرده، ولی اون محتوای اصلی حتی در دقیق ترین اشکالات از زمان ائمه علیهم السلام بوده. بسیاری از اونا تو مناظراتی که با ائمه شده وجود داشته، یا اینکه تو روایات ما یه بیانی آمده که معلوم میشه اون زمان یه همچی سوالاتی مطرح بوده و پاسخش رو بدون طرح سوال داده. این که خیلی به ما تأکید شده که علمو سبیانکم الحدیث قبل ان یسبق الیهم المرجع، بچهاتون رو با سخنان ما تربیت کنید، بار بیارید، زودتر بهشون احادیث ما رو یاد بدین. اونم یاد دادن نه اینکه حفظ کنین، مثلا جایزه بدیم هر کی 40 تا حدیث حفظ کنه، مثلا واسش فرض کنید که باد بادک میخریم، نمیدونم چی چیز میخریم، از این چیزا. اینا خوبه برای یه سطوح خیلی پایین خوبه، اما حدیث رو فهم کنند بچه ها و تفهیم کنند، چون حدیث تدریه خیر من الف ترویه. یه حدیث رو خوب درایت کنی و فهم کنی بهتر از آن است که هزار حدیث رو فقط نقل کنی. اگر خوب حدیث رو بفهمی، وقت متوجه میشیم که خیلی از این شبهات، من تا حال یادم نمیاد شبهی دیده باشم که پاسخش تو روایات نباشه. لذا فکر نکنید که روزگار ما مردم خلاصه یه چیزای نوگی رو بردن. بله، ادبیات تفاوت کرده، بیان فرق کرده، اما خلاصه اساره مطلب مساویه. این اعتراض از سابق بوده است، از سابق بوده. معمولا کسانی که این اعتراض رو میکنند کسانی هستند که اینا خیلی قرآنی هستند، به قول خودشون خیلی به قرآن میخوان بها بدن و میخوان بگن این ثوابهای مربوط به گریه و عزاداری و زیارت امام حسین علیه السلام اینا با قرآن سازگاری نداره. خلاصه سوال اینه که این عمل به این حد اگرم ارزش داشته باشه، دیگه نه اینکه بیاد این مقدار آثار داشته باشه. اگر یه همچه آثاری برای این عمل هست، من این حرف هم عقلا درست نیست، هم با قرآن سازگاری نداره. سوال معلومه. خب اینو میخواستیم توی فیلم پخش کنیم، نشده. من این سوال رو عرض به حضورتون که برای شما گفتم، اما پاسخ. خب عزیزان لطف کنن بیاندازن برای شده چیزی هم به ما بدن که ما هم در جریان بشیم، چون من اینجا که نمیبینم. خلاصه اینم یه مشکل دومی که امشب پیش اومده. یه صلواتی محبت بفرمایید. ادعایی که داریم اینه که ما تو قرآن موارد متعددی داریم برای یه اعمال به ظاهر کوچک یه ثوابهای عجیب و غریب خدا ذکر کرد. توجه کردیم؟ چون عرض کردم اینا خیلی قیافه قرآنی بودن میگیرن به خودشون، بهتره که ما با هم یه دور قرآن بخونیم. مورد اول این آیه است که شاید خیلی از شماها بلدی، تو مجلس ختم خیلی اوقات قاریای قرآن مجلس ختم از این آیه شروع میکنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. خب ترجمه آیه چیه؟ البته شما را به چیزهایی از جنس ترس یا گرسنگی، ترس و گرسنگی و نقصان اموال، یعنی اموالتون از دست میره، نقصان نفوس، یعنی عزیزانتون میمیرن، و نقصان ثمرات، یعنی آفاتی که در حالا کشت و زرع شما، زراعت شما پدید میاد، ما حتما شما رو با اینها خواهیم آزمود. و بشر صابرین، پیغمبر ما بشارت بده صابران را. خب صابران کیا؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، خوب دقت کنید، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابران اونایی هستند که وقتی مصیبتی از همین جنس ها، مثلا مالشو برده، سیل اومد، فرض کنید که یه قسمتی از اموالشو برد، یکی از عزیزانش فوت کرد، یا گرفتار یه گرسنگی، یه ترس، یه ناامنی پیدا شد، اونایی که این چنینن که وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینا اینطوره میگن انا لله و انا الیه راجعون. صابران رو خدا خودش تو همین آیه داره معنی میکنه. بعد حالا در مقابل این کار خدا میگه ثوابشون چیه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اجر این انا لله و انا الیه راجعون گفتن در زمانی که یه مصیبتی به شخص وارد میشه اینه که خدا نه یک درود بلکه درودها بر این شخص وارد میکنه و رحمت خدا شامل حال این شخصه و اولئک هم المهتدون. این افراد، اینا هدایت شدند، راه یافتند. اثر صلوات خدا در آیه دیگری است که خدا می‌فرماید که من صلوات بر مرد کسی بفرستم، او را از ظلمات به نور خارج می‌کنم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یا انا لله و انا الیه راجعون، شما میگید خدا رحمت شامل حال شما میشه. اگه رحمت شامل حال شما میشه، یعنی دیگه عذابی در بین نیست. بگو انا لله و انا الیه راجعون، اینم اثر میشه. خیلی سخته، بله. یه عملیست به ظاهر خیلی اندک، اما خدا یه همچی ثوابی رو داره. باز هم در مورد صابران فرموده یه آیه دیگه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خوب دقت کنید، خدا به صابران، اونایی که صبر میکنن، خدا اجری که میده، این اجر دیگه بدون محاسبه است. محاسبهش نمیدن، شخص محاسبه نمی کنن، عجر بهش میدن، پروپیمون هم بهش میدن. صبر کرده، یه مصیبت بهش وارد شده، یا همچیز عجری خدا به اون میده. پس در مقابل این عملی که به ظاهر اون ثوابهایی که اون خدای متعال میخواد بده خیلی به نظر ما تناسبی وجود نداره. مورد بعدی، بعضی از آیاتی است که در مورد انفاق، در سوره بقره، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمه کنیم آیه رو. آنان که اموال خیش را در راه خدا انفاق میکنن، یعنی نمیخوان ریا کنن، منتها بعد از این انفاق سر طرف مقابل منت نمیگذارن، آزارم بهش نمیرسونن. لهم اجرهم عند ربهم، اجر اینها نزد پروردگارشون. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی برای آنان است نه حزنی. خوف یعنی این که اینا نسبت به حادثه آینده هیچ ترسی دیگه ندارن، روز هیچ انفاق کردن، انفاق بی منت و بی آزار، نه از آینده می ترسن ولا هم یحزنون و نه از گذشته ها، از امور گذشته اینها اندوهگین. رسول قطعا اینجا منظور انفاق همه اموال نیست، رسول خدا هیچ وقت توصیه نکرده که ما همه اموالمون رو در راهش انفاق کنیم، بلکه در قرآن هست که لا تبسط ها کل البست، اینجوری نیست که تمام آنچه ما به تو دادیم در کف توست، یعنی همشو بریزی تو دامن این و آن خودت بدون هیچ مالی باقی بمونی. قطعا اینجا بعضی از امواله، خدام نگفته که چقدر انفاق کنن، میگن الذین ينفقون اموالهم، یه مقدار اموالشون در راه خدا انفاق میکنن. کار خیلی سختی آقا، ولی انفاق کن در راه خدا، نه نسبت به آینده دیگه نگرانی، گذشته هم هرچی هست بهت آسیب نمیرسونه. درست شد؟ خیلی خوبه دیگه. اینجا اینایی که روزه و گریه و زیارت و مسخره میکنن، نام میتونن اینجا ما شبیه اونا شروع کنیم صحبت کردن، میگه آقا هر حلقی خاصی بزن، عرق بخور، نمیدونم کسافت کاری بکن، نماز نخون، نه همش یه چیزی در راه خدا بده، فقط مواظب باش، ولی طرف رو سرش منت نذاری، آزارش هم ندی، همین جاد بلیت تهران بهش بد میدن. درست؟ لا خوفون علیه، آینده هیچ نگرانی نداره، ولا هم یحزنون. درسته؟ بهتر از این بخون. باز شبیه همین آیه باز تو سوره بقره است، اونجا داره الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه لهم اجر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که اموالشون رو شب روز آشکار و نهان اینا انفاق میکنن، اینا هم همین جوریه. دو تا آیه رو با هم دیگه جمع کنین که شما چهار جور چهار بار انفاق کنی، درست تضمین شده بهش واسه تو نیست. اینجور چه جوری واسه انفاق ایراد نمیکنن، به امام حسین که میرسه یه دفعه همه نگران میشن. ما داریم نقضی جواب میدیم ما تا بعد حل کنیم اینا رو، فعلا نقض میکنیم. نه که خیلی قرآن میکنن، خب یه دو ما هم داریم قرآن میخونیم دیگه، آیه رو بد که معنی نمیکنیم. خب مورد بعدی یه صلوات محمد بفرمیم. توجه کنید که مقام لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو خدا در سوره یونس برای اولیاش بیان کرده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درسته؟ اون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون با انفاقی که شما شب روز در آشکار و پنهان بدی، این چهار جوری که دادی، به شرطی که آزار و اذیت هم نکنی و منت هم نذاری. درسته؟ شما چیه؟ یواش میری بغل دست اولیای خدایی. بیچاره کلی تو عمرشون زحمت کشتن، ولی اهل گناه و معصیت نیستن، اهل ارزم به حضور تمام انجام تمام واجباتن. چقدر خودشون خفه کردن و نگان خدا تو مستحبات. شما یواش همچین از یه رای میونبر از این آیه میشه اینطوری استفاده کرد. آیا اینا این استفاده رو قبول دارن یا نه؟ اگه شبیه همین آیه به جای الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله آمده، حالا پیغمبر خدا میفرمود یا ائمه بفرماین که اونایی که برای حسین ابن علی علیه السلام گریه کنن اونام اینجورین، چه جوری؟ اینجا میپذیرن ولی اونجا نمیپذیرن. ما فرقشو خیلی درک نمیکنیم. یا آیه دیگه هم بخونم، سوره سجده است، آیه 15 شو تلاوت نمی کنم، چون آیه است که تلاوت کنم هم من باید سجده کنم هم شما، چون سجده واجب داره. ترجمه این آیه چیه؟ یه صلوات محمد بفرمایید. ترجمه آیه اینه، اون آیه سجده رو تو بعد دنبالش میاد به این آیه که الان اینجا آمده. تنها اون کسانی به ما به آیات ما ایمان دارند که وقتی نشانه های ما بهشون و آیات ما بهشون تذکر داده میشه، اینا میفتن به سجده و تسبیح و تنزیه خدا میکنند، در حالی که استکبار هم نمی برزن. این آیه است که آیه سجده واجبه، آیه 15 همه سوره سجده است. از اینجا به بعد تتجافا جنوبهم عن المفاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. این کسانی که به آیات ما ایمان دارن، غیر از این که وقتی آیات ما واسهشون خونده میشه سجده میکنن، اینا برای نماز شب هم پا میشن. تتجافا جنوبهم عن المواجع، یعنی این پهلوشونو از رخت خوابا میکنن. من اینجا تو پرانتز بگم، خواب به خوب یا خواب به پهلوی راست یا به پشت، خواب متوسط یه خود منفی هم خواب دست چپه، خواب دمر از نظر ایمانی واسه آدم بده، حرام نیست. اما من به خانمهای طبقه بالا این توصیه رو میکنم، بچهاتون رو هرگز عادت ندید در کوچیکی که دمر بخوابن، به رو نخوابن. شما جوونام ولو شده یه هفته بیخوابی بکشین، چون بعضی بدونن اصلا تا دمر نخوابن خوابشون نمیبره. این کار رو نکنید. از داریم که خواب شیطانیه، خوابیست که در اون حالت شیطان مسلط میشه. و اگه بیدار شدید دیدید این چنین حالتی هست، بلافاصله تغییر بدید خلاصه به قول خود شما پوزیشنتون، وضعیتون عوض کن. یه وقت اون وقتایی که بودن یه آدمای دیگه، اینا مقطوع نسل شدن، یه وقتایی بودن یه آدمایی که یه افرادی رو تحت تربیت معنوی می گرفتند و اینا رو خلاصه سیر می دادند، نه دکون دستگاهی یا واقعیش. وقت اینا هر جنس بونجالی مثل بنده رو قبول نمی کردن، یه خورده ارزیابی می کردن طرف رو. از جهات مختلف. یه مقدار به چشمای طرف نگاه میکردن، چون خیلی از کارهایی که آدم کرده اثرش تو چشمش ظاهر میشه. واجه گردی اینجوری من هرچی چشم اینجوری کنم، اهل چشم منو که ببینن میفهمن که این چشم به نامحرم دوخته شده. اونا میفهمن این رو، چون اونا خلاصه یه فهم دیگه ای بهشون خدا داده بوده. خیلی بنا ندارم از این حرف رو بزنم، ولی گاهی یه دفعه یکی دو تا چیز با من قاطق بگیم بد نیست. یه مقدار به چشم طرف نگاه میکردم و عرضم به حضورتون که به همین سلوک ظاهری او توجه میکرد و ازش سوالاتی هم میکردم. یکی از سوالات این بود که تا حالا شده وقتی از خواب بیدار شدی دمر هستی؟ این هم از سوالاتی که در نظر او مهم بود که نحوه پاسخ او چگونه است. خواب دمر چیز خیلی بدیه، خلاصه نکنید این کار رو. میگن از نظر پزشکی هم خوب نیست. من البته سعیم اینه که در رشته غیر خودم اظهار نظر نکنم، اگه بگمم در حد نقل قول از دیگران. اگه حالا بعضی پزشکا اینجا بگن آقا نه نظر جور دیگه است، من در حد شنیده خودم دارم میگم. حالا خوبم باشه از نظر معنوی خیلی بده. پرانتز رو ببندیم. از این آیه هم برمیاد تتجافا جنوب هم عن المضاجع. جنوب جمع جنبه، یعنی پهلوهاشون رو میکنن از رخت خوابشون، یعنی وقتی پا میشن بیدار میشن به پهلو خوابیدن. خب برگردیم تو بحث خودمون. آیات به آیات ما کیا ایمان دارن؟ اونایی که وقتی این آیات واسه شون تذکر داده میشه و خوانده میشه اینا به سجده میفتن، استکبارم ندارن، دارن خدا رو تسبیح و تنزیه میکنن و شبم پا میشن از رخت خواب هاشون. مزاجع جمع مزجع یعنی رخت خواب. خب پا میشن چیکار میکنن؟ ولی مشغول اینترنت و نمیدونم چت و امثال این چیزا میشن، چون وقت سرعت اینترنت آخر شب میره بالا، اول شب سرعتش پایینه، اون وقت مشغول میشن. نه، یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدا را میخوانن خوفا، در حالی که از سر ترس میخوانن و از سر طمع، یعنی هم میترسن از خدا هم در این حال درخواست میکنن و این آرزو رو دارند و این رجاء رو دارند که خدای متعال بهشون عنایت بکنه. و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق هم میکنن. پس چند تا خصوصیت تو این دوتا آیه بود. آیه اول رو اینجا نیوردیم چون آیه سجده است، ولی خوندیم من ترجمش رو. اونایی که آیات ما رو واسهشون بخونن سجده میکنن، سبحان ربی العلی و بحمده هم میگن، اهل استکبار هم نیستن، اهل نماز شب هم هستن، انفاق هم میکنن. حالا ببینید خدا چه ثوابی میگه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. خیلی چیز عجیبیه، هیچ کس نمیدونه که خدا از قرة العین برای اینا چی مخفی کرده. یعنی هر چی شما فکر کنی برای نماز شب خونایی که خدا داره اینجوری اشاره میکنه، دون آن چیزی است که در عالم واقع. توجه کردید؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ کس نمی داند که خدا چه قرة العینی را برای اونها پنهان کرده. کسی خبر نداره. جزاءً بما کانوا یعملون، با به خاطر کاری که میکنن. قرة العین میدونید چی میگن؟ عربا تو بیابون که حرکت میکردن، خب صحرای عربستان ریگ و ماسه های روانی داره دیگه، رمل میگن. یه بادی که میامد این شنهای ریز بلند میشد و خلاصه میخورد تو سر صورت این عربی در حال حرکت، و شن داغ، هوای گرم، این خلاصه هر کدومش مثل یه جرقه عمل میکرد تو صورت اینا. تابش آفتاب هم برای اونا خیلی آزاردهنده بود. اینا یه نمدایی درست میکردن، میکردن تو کلشون شبیه یه درپوشی، میامد تا پایین. زیر این نمد بودن، فقط دوتا چشمشون باز بود، ولو این زیر دم میکردن، خیلی گرم بود، ولی بهتر از هواش، بهتر از اون چیز بیرونی بود. اون تا دیگه اون وقتا از این عینکا نبود که بدانن که جلوی این شنها رو بگیره. تو بیابون که حرکت میکردن، بالاخره این شنای ریز تو چشمشون میخورد، لذا چشمای اینا میشد کاسه خون. خیلی ناراحت کننده هم بود. یه جایی که میرسیدن، بهترین چیزی که برای اونا تو اون نقطه کسی بهشون هدیه میکرد، یه چیزی بود که چشم اینا رو خنک کنه، یا آب خنک بزنن به چشمشون. خیلی براشون لذت بار بود. چیزی که این چنین باشه میگن قرة العین، چون تو اون هوا اینجوری حتی گاهی میشد که چشمشون تار میشد، نمیتونستن ببینن. آب که میزدن تازه انگار بینایی به چشمشون برمیگشت. اینه میگن قرة العین، یعنی یه چیزی که دیگه به قول شما ها اند خوشحال کنندگیه، دیگه در بالاترین درجه است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ثواب نماز شب اینه، خدا میگه من نمیگم چیه، مخفی کردم ثواب این رو، هیچ کس هم نمیدونه که این داستان چیه. این کنایه از عظمت ثوابه، درسته؟ جزاء بما کانوا یعملون. خیلی سخت نیست. حالا اولش ممکنه یه خورده پیلپیلی بخورین واسه خوندن نماز شب، اما یه خورده به خودتون فشار بیارید طوری نیست. فرض کنید به خودتون بگید که اگه الان گفته باشن که سر خیابون همین مثلا نیم ساعت به اذان صبح، اگه سر خیابون باشی 5 میلیون باشید، 5 میلیون بهت میدن. درسته؟ من باشم که از سر شب خوابم نمیبره. شما هم باشید خیلی هم خوابتون سنگین باشه، مثل فنر میپرید، نیست اینجور؟ واسه 5 میلیون خدا میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیدونه که من چی مخفی کردم واسه اینا. این کنایه است از عظمت ثواب برای نماز شب. خیلی سخته، ولی جزا چیه؟ ما داریم چی بحث میکنیم؟ آقا رشته کلام دست شما در نره. گفتن این ثوابای عظیم برای گریه و زیارت امام حسین، اینا حتما دروغه، با قرآن هم جمع نمیشه، چون برای یه عمل کم اینقدر خدا نمیتونه ثواب بده. میگیم تو قرآن چند مورد از این هست، درست شد؟ چند مورد. هر کاریش میکنید این آیات رو، گریه برای امام حسین هم همونجوری میتونید جواب بدید. اگه قابل حل نیست، این قابل حل نیست، قرآن هم قابل حل نیست، پس اینقدر بی خودی سنگ قرآن به سینه نزنید. ولی هر دوش قابل حله، توجه کردید؟ حلش بمونه واسه بعد. فعلا ما داریم به قول معروف نقضی جواب میدیم. خب حالا اینجا یه سوال جانبی پیش میاد، من حاشیه زیاد رفتم، یه سوال مختصر میگم و جواب بشو انشالله. این سوال و جواب و از فرداشم انشالله عرض میکنم و جواب رو باید ادامه بدم. جایزه بدید بند سوال رو ننداختین که روی پرده سوال رو. خب پس نندازید، چون درسم که بعضی جواب رو نگیرن بعد من از جهت شرعی به مشکل بخوام. خلاصه کلام، تا اینجا فهمیدیم خدا چیه؟ تو قرآنش برای اعمال کم ثواب زیاد دیده. یه پاسخ حلی مختصرم بدم و او اینه، اونایی که میان میگن بابت این عمل کوچک خدا نمیتونه ثواب زیاد بده و نداده، اینا خدا رو نمیشناسن. خدا یه کریم عجیبی، عجیب. اصلا برای عنایت کردن به بندگانش دنبال به یه بیان بهانه است، واقعا دنبال بهانه است. ما با همین خدای کریم متاسفانه طرف شدیم و حرف همین خدای کریم رو متاسفانه نمیخونیم. خیلی چیز هست، شما یه حرکتی بکنید خدا یه عنایاتی میکنه. اصلا بنای خدا برای اینه که به بندگانش این چنین لطفی بکنه. حالا میاد ایشالا آیات بعدی هم میخونه فردشم، میگه شما قرض بدید به بندگان من، انگار به من قرض دادید، منم گناهانتون رو میامرزم. با قرض شما گناهتون آمرزی نمیشه. اصلا بنای خدا بر اینه، میخواد به بندگانش لطف کنه، منتها باید شرط ایمان رو داشته باشن بندگانش. دقت کردن، باید بیان تو راه، اون وقت شروع کنن به این بهانه تراشی ها. بنای خدا بریم، مگه هر چه جوری بود؟ مقابله با امام معصوم حجت زنده عصر سر راه او گرفتن، یه جوری او رو تهدید کردن، قصد دستگیری او کردن، گفت نمیخوام شما رو بکشم چون مأمور به کشتن شما نیستم، ولی مانع شد که حضرت برگرده. اگه مانع نمیشد جریان کربلا رو روال عادی داریم میگیم، بحثای پشت پرده یه داستان دیگه است. رو روال عادی کربلایی در کار نمون، دل ای بچه های امام حسین اول بار کی لرزونده، دل زینب کبرا رو اول بار چه کسی شکسته. اما خداست دیگه، حجت خداست. بنابر چیه؟ بنابر اینه که وقتی افتادی تو خط حجت خدا، اظهار توبه کردی، یه بهانه‌اش رو جور کردی، اون وقت قبول میکنم تو رو، یه جور کریمانه هم ازت پذیرایی میکنم. حتی یک کلامم در مقام سرزنش بهت نمیگن. اگه ما اونجا بودیم چی میگفتیم به هور؟ اقلا بهش گوشه میزدیم، یه کنایه میزدیم، گفتیم الان الاتش الاتش بچه ها رو میبینیم، مقصرش کیه؟ اما هیچ کس به هر این حرف رو نزد. گمان من اینه که حتی بچه ها هم تو اون لحظه ای که هر اومد دیگه الاتش نمیگفت. اما همین که نگاهش به صورتی بچه ها افتاد فهمید جریان چیه. لذا وقتی اجازه گرفت رفت مقابل لشکر، گفت آب چرا روی اینا بستید؟ امام حسین علیه السلام بهش نفرمود که خب تو که اول بار ما رو گرفتار کردی، تو حالا برو و از ما دفاع کن. هرگز اینو نفرمود. خود او عرض کرد ابن رسول الله اجازه بدید که من هر چه زودتر برم میدان. آقا سید الشهدا علیه السلام به او اجازه فرمود، رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، ضربه ای به سر او خورد، اونجا شهید نشد. او رو آوردنش عقب، اطرافیانش آوردنش عقب، خود او شاید دیگه روش نمیشد که امام حسین رو صدا بزنه، اما آقای کریم، مولای کریم، سید الشهدا، بالا سر خیلی از این اصحاب نمی رفت امام حسین علیه السلام، اونا هم صدا نمی زدن امام حسین رو. نه اینکه دوست نداشتن سرشون تو دامن امام حسین بشه موقع شهادت، می دونستن آقا رو اگه صدا بزنن میاد، حضرت زیاد گرفتار، زیاد مشغوله. لذا قریبان قریبان جان میدادن، حرم صدا نزد، اما آقا سید الشهدا اومد بالا سر. ابن الحسن میشه لحظات آخر عمرم. یه عنایتی هم به ما بکنی ابن الحسن، ما هر چه قدم بدی کرده باشیم به شما، ما هرگز مانند حور به شما جفا نکردیم، ما دل زن و بچه شما رو نلرزندیم. در بزرگوار شما اون کرامت و اون بزرگواری رو نسبت به حور انجام داد، شما هم به ما یه عنایت و لطفی کنید. آقا سید الشهدا اومد بالا سر حور، سر حور رو به دامن گرفت، لحظات آخر به او خطاب فرمود، انت حر کما سمت که اموک، تو همان گونه که مادرت حر نامیده تو را، حر را آزاد هستی. لحظات آخر چشمش به صورت سید الشهدا بود و جان به جان آفرین تسلیم کرد. عرضه بدارم یا ابا عبدالله، لحظات آخر خود شما، سر شما به دامن چه کسی بود؟ کسی نبود سر شما رو به دامن بگیره، به جای این که بیاین سر شما رو به دامن بگیرن، اونا نجیب آمد روی زیر.